به نام خدا. قبل از شروع بحث امروز بد نیست یه نگاه گذرایی به بحث جلسه گذشتمون داشته باشه. در جلسه گذشته ما متوجه شدیم که در آستانه هزاره سوم نوابق و ابرنوابقی در میان ما انسان‌ها روی کره زمین زندگی می‌کنند که اصولاً مطالعه اندیشه‌های اونها و مطالعه عملکرد اونها خیلی خیلی می‌تونه برای ما مفید و راهگشا باشه. اگر بخوایم از سطح نگرش‌های معمول یه مقداری فاصله بگیریم، حالا این مقدار رو هم خودمون تعیین میکنیم که چه مقدار دوست داریم که از سطح نگرش‌های عامیانه و عادی جدا بشیم، خب مطالعه توی این زمینه‌ها میتونه بسیار بسیار راهگشا باشه. از جمله مسائلی که برای ابرنوابق امروز در جهان به صورت جدی مطرحه، عبور از قله‌های دانش بشر است. شما میدونید که در آستانه هزاره سوم تقریبا تمام دانش‌های بشری به قله‌های خودشون نزدیک شدن و بسیار بسیار در زمینه نوآوری، در زمینه ایجاد شگفتی‌های فوق‌العاده عجیب پیش اومدن و تقریبا مرزهای معمول دانش پژوهی انسان در نظر دیده شده و این انسان‌های بزرگ دارند روی منبع آگاهی و سرچشمه آگاهی در جهان هستی کار می‌کنند و تلاششون اینه که این منبع و این منشأ رو خوب بشناسن با تمام لوازمی که داره، با تمام مسائلی که داره اون رو درک بکنه. در حقیقت جستجوی منشأ آگاهی در جهان هستی که یه جستجوی پرژرفا و پرعمقیست برای اونها به عنوان یه مسئله بسیار بسیار جدی بعد از طی کردن قله‌های دانش بشری مطرح شد. برای این منظور به صورت طبیعی زمانی که شما بخواید منشأ آگاهی رو جستجو بکنید و در جهان هستی به اون برسید، باید تمام مراحل آفرینش جهانی که ما در او زندگی می‌کنیم مورد مطالعه دقیق و با دقت بسیار بسیار بالا قرار بگیرید. به صورت طبیعی در فیزیک فضا یا اونجایی که ما به نهاد اصلی آفرینش میپردازیم و اون رو نمایه‌سازی و تصویرسازی میکنیم، مشخص شده که جهان کنونی که ما در او زندگی میکنیم حدوداً 15 میلیارد سال پیش بر اساس یک واگشت کوانتومی بسیار بسیار عظیم و بزرگ که ما اصطلاحاً بهش میگیم انفجار بزرگ یا همون لحظه بیگ بنگ، جهان ما در 15 میلیارد سال پیش هسته اولیه‌اش متولد میشه و در کسرهای کوچکی از یک ثانیه، یعنی مثلا 10^-43، 10^-34، 24، در کسرهای بسیار بسیار کوچک جهان رو به شکل امروزی شدنش میگذاره و با یک سرعت بسیار بسیار غیر قابل تصوری رو به سوی امروزی شدنش میگذاره. من جلسه گذشته گفتم علارغم اینی که آمار یه مقداری خسته کننده است و آدم رو خسته میکنه یه مقداری، ولی اطلاع از اینی که جهان ما چگونه پیدا شد و در این کسرهای کوچک ثانیه چه اتفاقاتی افتاد، اینها رو من جلسه گذشته گفتم و بنا نیست دیگه اونها رو من تکرار بکنم. فقط یه نقاط عطفی که وجود داره رو به عنوان یک یاداوری، نه تنها فقط یاداوری بلکه به عنوان زیرساخت بحث امروز من خدمتتون طرح میکنم. 300 هزار سال بعد از انفجار بزرگ تازه اولین اتم ها شکل پیدا میکنن و شکل نخستین اتم های اولیه حدوداً 300 هزار سال بعد از انفجار بزرگ شکل میگیره که تو این فاصله از انفجار تا این 300 هزار سال من جلسه پیش گفتم که چه اتفاقات شگفت و بزرگی افتاده. 3 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ تازه نخستین شکل کهکشان ها و منظومه های شمسی در جهان پیدا میشه. خب اون 300 هزار سال رو در نظر بگیرید، بعد یه مرتبه ما میایم 3 میلیارد سال بعد میگیم نخستین شکل کهکشان ها در 3 میلیارد سال بعد پیدا میشه بعد از انفجار بزرگ. 10 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ تازه کره زمین متولد میشه. کره زمین تقریبا جزء جوانترین کراتی است که ما میشناسیم و از عمرش حدودا 5 میلیارد سال میگذره، در حالی که از عمر جهان هستی که ما در او زندگی میکنیم 15 میلیارد سال میگذره. حدودا 10 میلیارد سال بعد کره زمین متولد میشه و اتفاقاتی که رو کره زمین میفته رو من همینجور میلیارد میلیارد جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، بنا نیست دیگه تکرار بکنیم. میرسیم به 1 میلیارد سال پیش که در 1 میلیارد سال پیش اولین شکل دی ان ای پیچیده که زیر ساخت تمام موجودات زنده است روی کره زمین پیدا میشه. یعنی 1 میلیارد سال پیش اولین شکل دی ان ای ساده رو و رفته رفته رو به پیچیدگی رو ما روی زمین داریم که زمینه ظهور موجودات رو فراهم میکنه. که شکل پیدایش موجودات رو من جلسه پیش گفتم که چجور تک سلولی ها و پرسلولی ها ابتدا در دریاها و اقیانوس ها و رفته رفته روی خشکی و و و و و اینها همه مسائلی بود که من جلسه گذشته عرض کردم. خب این مطالعه برای انسان فوق‌العاده جذابه. کسانی که با فیزیک فضا آشنایی دارن و تحقیقاتی که در این زمینه شده خودشون میدونن که باز خود قصه دیواره پلانک و رفتن به اون دیواره و پشت اون دیواره رو مطالعه کردن یا مطالعه جهانهای موازی یا مطالعه پدیده انحناء زمان و اینجور پدیده ها، اینا پدیده های بسیار بسیار جذاب و نه تنها جذاب بلکه بسیار بسیار راهگشاست برای یک انسان درجه یک و انسانی که میخواد نهاد هستی رو مورد مطالعه و مورد دقت قرار بده. خب همواره این مطالعات برای انسان جذاب بوده، حالا در شکل کنونی او با امکانات تکنیکالی که بشر امروز داره خب فوق‌العاده عمیق و جذابه، ولی ما در باستان هم داریم، در ایران باستان، مصر باستان، یونان باستان داریم که این زمینه‌های مطالعاتی بوده. مثلا اولین بار لغت اتم قبل از میلاد مسیح توسط دانشمندان یونانی به کار گرفته شد و خود کلمه اتم یک کلمه یونانیست به معنای جزء تجزیه ناپذیر که اون روزگار تصور میشد این جزء تجزیه ناپذیر هستش. این مطالعه برای انسان فوق‌العاده جذابه، فوق‌العاده قشنگ و فوق‌العاده راهگشاست، اما یه ابهامی در این مطالعه همیشه تاریخ ملاحظه می شده و الان در آستانه هزاره سوم این ابهام تقریبا به یک شکل خیلی خیلی نمادین قابل مطالعه و قابل بررسی تبدیل شده. و اون ابهام اینه که انسان همیشه از خودش می پرسیده که این سیستم بسیار پیچیده جهان هستی در طی 15 میلیارد سال این برای چی به وجود اومده؟ واقعا این همیشه برای انسان سوال بوده که این برای چی به وجود اومده؟ چون شما میدونید که علی رغم اینی که تمام ذرات شکلگیری و تمام فضا و زمان شکلگیری جهان هستی فوق‌العاده قانونمنده و فوق‌العاده دقیقه، اما جهان به صورت مکانیکی و به صورت جبری عمل نمی‌کنه، بلکه فوق‌العاده هوشمندانه عمل می‌کنه. اما این هوش نه از نوع هوش انسانی یا از نوع هوش طبیعی، بلکه این یک هوش کیهانی است و مشخصات هوش کیهانی رو خود ما در فیزیک فضا می‌خونیم که این چه هوشی است و چه ویژگی داره. برای ما اون چیزی که در اینجا جالبه اینه که جهان علارغم تمام قانونمند بودنش به صورت جبری و به صورت مکانیکی یا اون ساعت معروف نیوتن و ساعت سازی که ایشون مطرح میکرد نیست. جهان یک هوشمندی فوق‌العاده عجیب و غریب کیهانی پشت سرش خوابیده است که خود اون یه موضوع بسیار بسیار قابل مطالعه‌ایه که در نظر اندیشمندان امروز تا جاهای زیادی هم کاویده شده که فعلا من نمیخوام اون زاویه رو مورد بحث قرار بدم. اما این مسئله همیشه برای انسان مطرح بوده که در حقیقت جهان چرا آفریده شد؟ این آخرین واگشت کوانتومی چرا اتفاق افتاد؟ به چه دلیل اتفاق افتاد؟ این علارغم قانون بودنش نمیتونه یک پدیده جبری باشه. پس بنابراین برای چه اتفاق افتاده؟ هدفش چیه؟ خب ما اینجا نمیتونیم اهداف انسانی رو براش در نظر بگیریم، چون اصلا اونجا پدیده کیهانیه و شما با یه پدیده کیهانی سر و کار دارید. اینها انسان واقعا به دنبال این پاسخ هست که این رو ابهامش رو پیدا بکنه و در بیاره که این قضیه چه هستش و جهان به چه منظور شکل گرفته. تا میرسه به 90,000 سال پیش. شما میدونید که تاریخ پیدایش اجداد اولیه انسان امروز مال 90,000 سال پیشه. البته در 100,000 سال پیش ما انسان نئاندرتال رو داشتیم، انسان کرمانیون رو داشتیم که اونها جد بلافصل ما به حساب نمیان. انسانی که جد بلافصل انسان امروزه در 90,000 سال پیش روی کره زمین پیدا میشه که این مراحل پیدایشش اینها رو من جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم و بیان کردم. حالا زمانی که انسان روی کره زمین پیدا میشه و ما داریم این مسئله رو مطالعه میکنیم، یعنی در دل اون واگشت کوانتومی، حالا باز میایم پدیده انسان رو مورد بررسی قرار میدیم، یه شگفتی دیگه و یه تعجب بسیار بسیار عجیب و قابل مطالعه‌ای که متاسفانه با کمال تأسف ما ایرانی ها هیچ موقع به اون طوری که باید توجه بکنیم توجه نمی کنیم پیدا میشه. و اون اینی که با ظهور انسان در کنار قوانین کیهانی و قوانین طبیعی، اولین هسته های قوانین انسانی هم پیدا میشه. یعنی ما روی زمین در فرهنگ مطالعاتی انسان‌های درجه یک سه گستره مطالعه پیدا می‌کنیم: گستره قوانین کیهانی، گستره قوانین طبیعی و گستره قوانین انسانی. اون چیزهایی که دیگه ما به عنوان قوانین انسانی می‌شناسیم و به عنوان قانون‌های انسانی از اون نام می‌بریم. 90,000 سال پیش اولین رگاهای به وجود آمدن قوانین انسانی شکل میگیره در مقابل قوانین کیهانی و قوانین طبیعی. در 5,000 سال پیش، یعنی 85,000 سال میگذره، در 5,000 سال پیش نخستین محاسبات ریاضی وارد فرهنگ انسان اون روز میشه. خب طبیعیه که این محاسبات ریاضی محاسبات پیچیده امروز نیست، شکل اولیه محاسباتی است که در 5,000 سال پیش وارد زندگی انسان میشه. و با ورود ریاضیات به زندگی انسان، انسان‌هایی پیدا میشن که اصولاً فهم اونها از جهان هستی، درک اونها از موجودیت خودشون و واقعیت خودشون بسیار بسیار متفاوت میشه، که اگر ریاضیات نبود این تفاوت اتفاق نمیافتاد. شما الان هم در جهان معتقد هستید که بهترین زبانی که انسان میتونه طبیعت رو درک بکنه و بهترین زبانی که میتونه قوانین طبیعت رو با اون بیان بکنه زبان ریاضی هست و ریاضیات هست. خب ریاضیات وارد فرهنگ انسان که میشه، اصولا اون شق قوانین انسانی یه شکل دیگه ای میگیره، یه معنای دیگه ای میگیره، یه فرم دیگه ای میگیره، به گونه ای که این فرم میتونه در کنار قوانین طبیعی و در کنار قوانین کیهانی بایسته و مطرح بشه. اینجا رو من خواهش میکنم خوب دقت بکنید. ما انسان‌ها با محاسبات ریاضی و ورود این محاسبات به دنیای مغزمون تونستیم یه سری قوانینی رو بنیانگذاری بکنیم، یه سری مسائل اساسی و بنیادی رو بنیانگذاری بکنیم که اینها به راحتی میتونن در کنار قوانین طبیعی و در کنار قوانین کیهانی بایستن. برای ایستادن در کنار قوانین کیهانی و قوانین طبیعی شما باید خیلی خیلی قوانین پرقدرت و پرملاتی داشته باشید. اینجور نیست که به راحتی بشه در کنار قوانین کیهانی و قوانین طبیعی قانون سومی رو شما بگذارید. و من امروز بنا ندارم وارد اون قوانین بشم، امروز بنا دارم همون زیرساخت ها رو بیان بکنم تا در آینده نچندان دور ما اون قوانین رو بشناسیم و فرم قرار گرفتن اونها در کنار قوانین طبیعی و قوانین کیهانی رو بتونیم درک بکنیم و بتونیم بفهمیم. ورود ریاضیات بشر رو به این حالت میرسونه که وارد یه مرحله بسیار بسیار خاص میشه. در همین اوائل ورود به این مرحله خاص، انسان متوجه میشه که مغز او بسیار پدیده پیچیده ایه. خب البته اون تصویری که انسان اولیه در معادلات ریاضی با از مغز خودش داشت و برخوردی که با مغز داشت با اون چی که ما امروز در جهان پیشرفته داریم بسیار متفاوت و گوناگونه، اما همون لحظه انسان متوجه شد که مغز او بسیار پدیده پیچیده‌ای. هنوز انسان نفهمیده بود چرا مغز او اینقدر پیچیده است. امروز ما متوجه شدیم که مغز یک انسان مرکب از 100 میلیارد سلول مغزیه. هیچ ابر کامپیوتری در دنیا ساخته نشده که بتونه 100 میلیارد سنسور داشته باشه. مغز انسان تنها پدیده است که در جهان هستی مرکب از 100 میلیارد سلول مغزی به اضافه 100 تریلیون ارتباط دهنده عصبیه و این پیچیده ترین پدیده است که تاکنون در جهان شناخته شده. خب انسان در 5000 سال پیش متوجه شد که مغزش بسیار بسیار پیچیده است. چه عکس العملی نشون داد؟ من از اینجا خواهش میکنم بسیار بسیار به بحث دقت بکنید. آیا واقعا خوشحال شد از اینه که این پدیده به این شگفتی و به این پیچیدگی رو طبیعت در اختیار او قرار داده که تاکنون در جهانی که ما میشناسیم چیزی مشابه مغز انسان شناخته نشده؟ با این قدرت پردازش ده به توان 800 قدرت پردازش مغز انسان طبیعی ده به توان 800. اینی که میگم طبیعی، آیا ما طبیعی هستیم یا نه، بعد متوجه میشیم واقعا. حالا زوده که قضاوت بکنیم، ولی مغز یک انسان طبیعی، یعنی اونی که هیچ نوع آسیبی ندیده باشه، 100 میلیارد سلول، 100 تریلیون ارتباط دهنده عصبی و با قدرت پردازش 10^800 میتونه پردازش بکنه. خب تصور این پیچیدگی ما انسانها رو عموماً خوشحال نکرد. متاسفانه با کمال تأسف تاریخ بودن انسان روی زمین نقاط و نکته های بسیار غم‌انگیزی داره، تراژدی هایی داره که هیچ کس بر اونها گریه نمی کنه، در حالی که واقعا باید بر اونها گریه کرد، نه بر تراژدی های خود ساخته خود ما انسان ها. اون چی که ما باید گریه بکنیم برش این هست که طبیعت این 100 میلیارد سلول مغز رو به ما داد و این حرکت نورونیک رو به ما بخشید، اما ما خوشحال نشدیم، بلکه عموم انسان‌ها ترسیدن. کسانی که عمیقاً تاریخ تمدن رو مطالعه کرده باشن دقیقاً تمام انگاره‌های ترس انسان رو شما می‌بینید. ما انسان‌ها متأسفانه وحشت کردیم. 100 میلیارد سلول مغزی می‌دونید چه توانی داره، چه قدرتی داره؟ این قدرت ما انسانها رو به وحشت انداخت. شاید فکر میکردیم چرا این قدرت به ما داده شده؟ آیا در مقابل این قدرت بیکران ما مسئولیتی داریم؟ در مقابل قوانین کیهانی، قوانین طبیعی، حالا که چنین قدرتی به ما داده شده و چنین پدیده پیچیده‌ای با عنوان مغز به ما هدیه شده، آیا ما یک وظیفه ای داریم؟ با کمال تأسف ما ترسیدیم. 99.5% انسان ها ترسیدن. 99.5% انسان ها در آستانه هزاره سوم حتی از پذیرش این مسئله که 100 میلیارد سلول مغزی یعنی چی؟ و چه کار میتونه برای انسان بکنه؟ قدرت پردازش 10^800 نورونیک یعنی چی؟ حتی ما مطالعه اینها رو نمی کنیم، چون میترسیم واقعا. میترسیم و از یک چیزی بسیار بسیار نگران هستیم که این نگرانی واقعا حق ماست، و اون اینه که آیا اون چی که ما به عنوان زندگی داریم انجام میدیم واقعا این مطلوب جهان هستیست؟ آیا این سرمایه 100 میلیارد سلولی برای این زندگی های ما به ما داده شده واقعا؟ کارایی که من در زندگی میکنم با 1000 سلول مغزی هم میشه اونا رو انجام داد. 100 میلیارد سلول مغزی یعنی چی؟ حالا من نمیخوام این 100 میلیارد رو فعلا توضیح بدم که اینا چی هن، تو چند تا کانون، تو چند تا آرایه، با چه ارتباطات سلولی با هم دیگه، اصلا وارد این جریانات من نمیخوام بشم. من میخوام تصویر ترس انسان رو بکنم. ما انسان ها ترسیدیم و نتونستیم ماهیت خودمون رو قبول بکنیم، اما کنار هوش کیهانی، کنار هوش طبیعی، یه هوش انسانی با 100 میلیارد سلول مغزی هم آفریده شد. حالا اکثر انسان‌ها اون رو نتونستن بپذیرن، نتونستن قبول بکنن و با کمال تأسف، با کمال تأسف یه تاریخ دردناک برای انسان شکل میگیره که این تاریخ دردناک رو ما خودمون به وجود آوردیم. میدونید درد تاریخ تمدن چیه؟ اگر شما مطالعه کنید، درد بزرگ تاریخ تمدن اینه که اکثر انسان‌ها میخوان از پذیرش ماهیت اصلی خودشون فرار کنن، دوست دارن واقعا خودشون رو نفهمن و گم بکنن. بدین لحاظ تاریخ تمدن پر از اسطوره‌های انسان ساخته است، پر از داستان‌هایی که انسان خودش ساخته، پر از رؤیاهایی که اینها هیچگاه تفسیر نخواهد شد. اگر ذره‌ای تاریخ کیهان رو شما بشناسید و اگر بدونید جهان یعنی چی در 15 میلیارد سال پیش متولد شد و در کسرهای ثانیه چه اتفاقاتی براش افتاد، متوجه میشید 99.5% ساخته های انسان فقط و فقط برای اینه که خودش رو گم بکنه. میخواد تو شلوغی قوانین کیهانی و تو شلوغی قوانین طبیعی وارد نشه. من از شما خواهش میکنم تاریخ تمدن رو نگاه بکنید، ببینید تحت چه عناوین عجیبی ما مکتبهایی ساختیم، ما گرایشهایی ساختیم، ما رؤیاهایی ساختیم که چون خودمون ساختیم بهش رنگ طبیعی دادیم و تصور میکنیم اینا واقعیت جهان هستی است، در حالی که اگر هر کدام از اینا رو ما دقت بکنیم میبینیم فقط مفری است، راه فراری است برای اینی که ما از حقیقت خودمون فرار بکنیم. گاهی ما به اندازه خزندگان زندگی میکنیم، گاهی ما مدل پستانداران زندگی میکنیم، گرچه تو افسانه هایی که ساختیم خودمون رو اشرف مخلوقات جهان میدونیم، ولی اصلا معنای اشرف مخلوقات بودن رو نمیفهمیم یعنی چی. اشرف مخلوقات یعنی 100 میلیارد سلول مغزی داشتن. موجودات نزدیک به انسان، نزدیکترین موجودات یه نوع شامپانزه است در دنیا که خیلی هم وجودش کمه، اونا 4 میلیارد سلول مغزی دارن. میفهمید من چی میگم؟ اشرف مخلوقات یعنی 100 میلیارد سلول مغزی. این یک افسانه نیست، ولی ما تبدیل به یک افسانش کردیم، ما تبدیل به یک رؤیایی کردیم که هیچ موقع تفسیر نمیشه. اکثر رؤیاهامون رو هم تفسیراشو گذاشتیم بعد از مرگمون، در زنده بودنمون زندگی از ما دریغ میشه، در زنده بودنمون انسانیت از ما دریغ میشه. ما معنای زندگی و انسانیت رو گذاشتیم که بعد از مرگ انشالله درک بکنیم. میدونید چرا؟ چون انسان تمام تاریخ تمدن سعی کرد قصه بسازه، به خاطر اینی که از این واقعیت فرار کنه. کسی که 100 میلیارد سلول مغزی داره جهان رو میتونه مطالعه بکنه، خودش رو میتونه مطالعه کنه، فکر خداوند رو در آفرینش جهان میتونه. اینقدر قصه لازم نیست، اینقدر افسانه های بیهوده لازم نیست. اما من به خاطر اینی که قبول نکنم من 100 میلیارد سلول مغزی دارم، به خاطر اینی که اینو نپذیرم، خودم رو به احمقی میزنم، سراب رو به جای آب میگیرم، داستانهای انسانهای ساختنی و بافتنی رو در طول تاریخ تمدن حقیقت میدونم و منتظرم که این حقیقتها تفسیر بشه، در حالی که بزرگترین حقیقت 100 میلیارد سلول مغزی با حرکت نورونی که 10^800. من از اینا چقدر در طول زندگیم استفاده میکنم؟ میدونید اگر شما یک سرمایه بیکران داشته باشید، و بخواید در تمام عمرتون از او استفاده نکنید، مرتباً باید خودتون رو به فراموشی بزنید. تاریخ تمدن رو از این زاویه نگاه بکنید. ما انسان‌های قصه پرداز رو دوست داریم. یونگ روانشناس معروف میگه آدم ها خرافات رو دوست دارن. چرا؟ چون از خودشون فرار میکنن تو دامن خرافات. به اونها رنگ تقدس میدن، رنگ واقعیت میدن. تو داری انسانیت خودتو پای اونا له میکنی. تو داری 100 میلیارد سلول مغزی رو از بین میبری فقط و فقط برای اینی که نپذیری، فقط و فقط برای اینی که نمیخوای مسئولیت 100 میلیارد سلول رو قبول بکنی. اما هستی از 15 میلیارد سال پیش، جلسه گذشته کسرهای ثانیه رو گفتم، اونقدر تلاش کرده تا تو رو به وجود آورده. برای چی به وجود آورده؟ برای که فرار بکنی؟ برای که خودتو نپذیری؟ برای که قصه و خرافات رو محمل قرار بدی؟ برای خودتو گفت تمام قصه های خرافی تاریخ تمدن رو ببینید. اینا فقط بشر رو از خودش دور میکنه و هرچه یه قصه بیشتر آدم رو دور میکنه، برای آدم جذابتره. میدونید چرا جذابتره؟ گاهی ما پای این قصه ها به حساب خودمون فداکاری هایی میکنیم. میدونید برای چی جذابتره؟ چون منی که میخوام به خواب برم، هر قرص خواباوری که قوی تر باشه برام جذابتره. و ما انسان ها تاریخمون پر متاسفانه از این قرص های مخدر و قرص های خواباور. شما تاریخ تمدن رو مطالعه بکنید، بیشتر از اینی که علائم راه گشا داشته باشه، علائمی داره که انسان رو به غفلت و به از خود فراموشی میبره. این علائم در طول تاریخ تمدن اونقدر آشکاره، ولی ما دوست نداریم اینا رو مطالعه بکنیم، دوست نداریم اینا رو ببینیم. کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، کسی که خودشو به خواب زده ابدا نمیشه بیدارش کرد. ما خودمونو به خواب زدیم. ما به عناوین متفاوت از ماهیت اصلی خودمون فرار میکنیم. طبیعت ما رو چگونه ساخت؟ ما خودمون رو چگونه ساختیم؟ یک مطالعه ساده در وضعیت زنده بودن الان ما نشون میده ما به چه حد اقلهایی اکتفا کردیم. این تعریف اشرف مخلوقات آیا یک تعریف انتزاعیه؟ آیا یک تعریف غیر واقعیه؟ اگر واقعیه که اکثر ما که شبیه حیوانات بلکه از اونها هم پایین تر، این به معنای فوش نیست، عملا ما داریم با اون تعداد سلول کار میکنیم و با اون تعداد سلول داریم زندگی میکنیم. گاهی در عبارتهای کلاسیک شما دارید که اکثر انسانها شبیه حیوانات زندگی میکنن بلکه از حیوانات بدترن، ما خیال میکنیم این یه نوع فوشه. این فوش نیست، یه واقعیته. کسی که 100 میلیارد سلول مغزی داره شبیه شامپانزه‌هایی زندگی میکنه که 4 میلیارد سلول مغزی دارن. تاریخ انسان متاسفانه پر است از رؤیاهای تفسیر نشدنی، رؤیاهایی که اینها هیچ موقع تفسیر نمیشه اما خیلی به درد عموم انسان‌ها میخوره، برای مخفی نگه داشتن ماهیت واقعی خودشون. و هر کی قصه پرداز بهتری بوده تو تاریخ محبوب تر. تو تاریخ برای کیا؟ برای اونایی که میخوان از خودشون فرار بکنن، برای اونایی که میخوان از خودشون رو گم بکنن، بسیار بسیار اینها محبوب هستن، چون قصه پردازهای بسیار خوبی بودن و مخدرهای بسیار بسیار خوبی رو طراحی کردن. هیچ موجودی در جهان هستی تا کنون منکر وجود خودش نشد. زنبور اصل منکر وجود خودش نشد، پلیکان های دنیا منکر وجود خودشون نشدن، تنها انسانه که منکر وجود خودش شده. این 100 میلیارد سلول رو ندید گرفته. چرا؟ چون وحشت میکنه، چون میدونه چه توان و چه قدرتی داره. دوستان ما از چی میترسیم؟ من میخوام یه مقدار این ماهیت ترس رو باز کنم. ما از چی میترسیم؟ مگه مغز انسان چی؟ مغز انسان پیچیده ترین پدیده و ارگانیسم هستی است که یه ارگانیسم الکتروشیمیاییه. تا کنون شاید شما اصلا متوجه نشدید که مغز شما یک پدیده الکتروشیمیاییه. یعنی چی؟ یعنی اصلی ترین نیروی محرکه مغز الکتریسیته است، که الکتریسیته یکی از انرژی های پایه جهان هستی است. حالا این الکتریسیته که یکی از انرژی های پایه است، تو مغز انسان چه کار میکنه؟ میدونید چه کار میکنه؟ این پیام هایی که از هستی میگیره، که حالا منشأ پیام ها و ریشه پیام ها رو من توضیح میدم، اینا رو تبدیل میکنه برای مغز به پیام های قابل فهم، یعنی پالس های قابل فهم. و این پالس ها به پیام های شیمیایی تبدیل میشن. و حالا دیگه چه اتفاقی میفته؟ اینو دیگه من نمیخوام بگم، میمونه تو جلسات آینده. ما از یک ارگانیسم الکتروشیمیایی که بر اساس جریان الکتریسیته و بر اساس جریان شیمیایی مواد موجود در مغز عمل میکنه، واقعا اینقدر میترسیم. چرا؟ چرا تمام طول تاریخ تمدن میخوایم مغز خودمون رو ندید بگیریم؟ از من گرفته تا همه شما، هممون داریم به گونه واقعیت توانهای مغزی خودمون رو ندید میگیریم. چون میترسیم، چون میدونیم این پیچیده ترین ارگانیسم هستی چه کار میتونه بکنه و چه قوقایی میتونه بکنه. میدونید قوقایی که میتونه بکنه؟ من همون اول صحبت گفتم، میتونه تا 15 میلیارد سال پیش و 15 میلیارد سال آینده رو مطالعه بکنه. دانشمندان و ابرنوابقی که در فیزیک فضا این 15 میلیارد رو طی کردن و ثانیه به ثانیه گفتن جهانی اتفاق افتاد، اینجوری شد اینجوری شد، از حالا به بعد هم میگن عمر جهان حدوداً 15 میلیارد دیگه، چون حدوداً این جهان 30 میلیارد سال عمر میکنه و آینده رو هم دارن تصویر سازی میکنن. با چی این کارو میکنن؟ با همون مغزی که من ماست بایش میخرم، با همون مغزی که من گوشت بایش میخرم. نه که ماست نخریم گوشت نخریم، ولی فرار کنیم به دامن قصه هایی که آفرینش خداوند رو خلاصه میکنه در یک زندگی که نهایتش ماست و گوشت و ماکارونی. و اون خدا چقدر عبثه، اون خدا چه موجود بیهوده ایست. برای ماست خریدن و زندگی ماستی من و شما که 100 میلیارد سلول مغزی لازم نبود. راه دانشکده و راه مسجد و راه خونه و راه بازار که 100 میلیارد سلول مغزی، مگه ربات هایی که الان این کارا رو میکنن اینا 100 میلیارد سلول مغزی دارن؟ آیا طبیعت بیهوده این رو در اختیار ما قرار داد؟ آیا واقعا اون قصه ها و افسانه های تفسیر نشدنی که ما باور داریم که احمقانه تفسیر میکنه جهان هستی رو، میتونه جواب بده هستی چرا 100 میلیارد سلول مغزی به انسان داده؟ چی میخواد ازش؟ اگه اینو میخواد که من فقط سر شما رو کلا ندارم، دست تو جیب شما نکنم، این که دیگه 100 میلیارد سلول مغزی نمیخواد که. اگه اینو میخواد که من فقط دروغ نگم، این که دیگه 100 میلیارد سلول مغزی نمیخواد دیگه، این که خیلی کار عبثیه. که ما میدونیم مغز ما میتونه تا 15 میلیارد سال گذشته رو مطالعه کنه، از حالا به بعدم تا 15 میلیارد سال آینده و تمام پهنای زمان رو در بنورده. کسانی که فیزیک خوندن میدونن زمان یعنی چی و چه پدیده پیچیده ایست زمان. ما زمان رو در حد تایم میشناسیم، نه زمان واقعی رو شما بخواید بشناسید خب باید فیزیک بخونید تا بدونید اصلا زمان یعنی چی. 15 میلیارد قبل و 15 میلیارد بعد این کار سلولهای مغز انسانی و تمام پهنای هستی، یعنی از کوارک و رشته های ما قبل کوارک گرفته تا ابرکهکشان ها رو مغز انسان میتونه مورد مطالعه قرار بده. همین مغزی که من باهاش دارم این زندگی رو میکنم، از کوارک گرفته تا ابرکهکشان ها، یعنی تمام پهنای موجودیت هستی رو میتونه مورد مطالعه قرار بده. شده تا حالا انسان‌های اندیشمند به جایی نگاه بکنن و نتونن اونجا رو بفهمن؟ زمان برده، تلاش برده، دقت برده، کوشش برده، ولی چیزی به معنای نتوانستن برای مغز انسان معنا نداره. آیا واقعا تمام هدف هستی پدید آوردن این ارگانیسمی که ما ازش فرار میکنیم نبوده؟ 15 میلیارد سال پیش جهان به وجود اومده، 90 هزار سال پیش انسان به وجود اومده. این فاصله رو هستی رو چی سرمایه گذاری میکرده واقعا؟ رو زندگی من؟ رو کارهایی که من میکنم؟ رو اهدافی که من دارم؟ توجه میکنید چی میگم؟ منی که در تمام طول زندگیم هیچی نفهمیدم، بعد که گذاشتنم تو قبر یه کسی بالای سر من یه تلقینی بخونه و یه چیزی بگه و احساس بکنه من دارم میفهمم، افسانه ها رو نگاه میکنید؟ منی که در تمام زنده بودنم هیچی نفهمیدم، حالا موقعی که تو قبر گذاشتن یه کسی شونه منم تکون میده، توجه میکنه یه چیزایی میگه، میفهمی؟ برای این امور مسخره 100 میلیارد سلول مغزی لازم بود به انسان داده بشه. من در طول حیاتم از این میلیارد سلول استفاده نکردم، حالا شما تکونم میدید که بعضی از عبارتها رو من بفهمم؟ در همین افسانه های هیچگاه تفسیر نشدنی گفته میشه انسان ها وقتی که بمیرن همه پرده ها از جلو چششون میره. احمد تو در تمام زنده بودنت هیچی رو ندیدی، حالا تو مردنت میخوای ببینی کدوم پرده بناس بیفته؟ کسی که در تمام زنده بودنش هیچی نفهمیده حالا میگه بله موقع مرگ همه پرده ها میفته و من همه چی رو خب باشه ببینم. ولی ما انسانهایی داریم دوستان که اینها اینگونه فکر نکردن چون نترسید. اینها 100 میلیارد سلول رو قبول کردن. من قبل از اینی که به احوالات این انسانها بپردازم یه مسئله ای رو میخوام بگم، خواهش میکنم به این مسئله دقت بکنید. جهان ما با تمام بزرگی که داره مرکب از محرک هاییست برای مغز انسان. تمام ماهیت کوانتومی جهان هستی رو که شما مورد مطالعه قرار میدید میبینید انبوهی از محرک هاست. حالا یه زمانی برگ درخت فقط برای من انسان محرک بود، اونم نه همه انسان ها. یه زمانی زنبور عسل، یه زمانی پدیده های دیگه برای من محرک بود. الان کوانت ها و کوارک ها و میدان ها و انرژی های طبیعی و و و تمام هستی پر از محرک هاییست برای مغز انسان. یعنی چی؟ یعنی هر کدام از اجزای هستی میتونه روی مغز انسان تأثیر بگذاره. تأثیر بگذاره یعنی چی؟ یعنی یک بخش از سیستم 100 میلیارد سلول مغزی رو به فعالیت وادار بکنه. تمام اون چی که در جهان وجود داره، از میدان و انرژی و نمیدونم انرژی تاریک و تا اون چی که ما میشناسیم و نمیشناسیم، اینها رو خداوند به عنوان محرک مغز من و شما آفریده. برای چی؟ برای که این 100 میلیارد رو که همینجوری مثل قلک نریختن تو جمجمه ما. دوستان برای رضای خدا یه مقداری دقت بکنید. هر بخشی از سلول‌های مغز در یه شلف خاص، در یک طبقه خاص، در یه پروفایل خاصی تقسیم بندی میشه بنا به فعالیت‌هایی که میکنه، فعالیت‌هایی که میتونه داشته باشه. و ما به این شلف‌ها اصطلاحاً میگیم کانون‌های مغزی. تا کنون هیچ روان پژوهی نتونسته بفهمه که عدد طلایی کانون‌های مغز یک انسان چقدره، چون اصلا قابل فهم نیست. چند تا از کانون‌های ذهنیتون رو میشناسید؟ اصلا ذهن ما کانون داره یعنی چی؟ کانون‌های ذهنی بر اساس محرک‌های بیرونی است که به تلاش وادار میشن. اگر من در طی 50-70-80 سال عمرم به هیچ محرک بیرونی توجه نکردم، فقط تو افسانه‌ها و قصه‌ها، میدونید افسانه‌ها و قصه‌ها چه کار میکنه؟ جلوی تمام محرک‌های مغز رو میگیره. یه زندگی تثبیت شده حیوانی تصور میکنه و شما رو وادار میکنه که همون زندگی رو انجام بدید و تصور بکنید دارید بهترین زندگی مورد رضایت خداوند رو بر اساس اون افسانه ها دارید انجام میدید. دوستان، جهان هستی مرکب از بی نهایت محرکه. اتم رو مطالعه کردید؟ میدان رو مطالعه کردید؟ گرانش رو مطالعه کردید؟ مغناطیس رو مطالعه کردید؟ ژن رو مطالعه کردید؟ ژنوم رو مطالعه کردید؟ ژنتیک رو مطالعه کردید؟ اونقدر خداوند پیرامون ما برای مطالعه چیزی گذاشته و هر کدام از این سطرهای موجود در طبیعت لایه اول، بعد در کیهان در لایه دوم، اینا فقط برای تحریک این 100 میلیارد سلوله. اگه به خوابشون نبریم، اگه تو افسانه ها غرقشون نکنیم، افسانه لازم نیست. شما برید وارد مطالعه زمان بشید، فقط زمان رو، فراتر از تایم به زمان بیندیشی، ببینید زمان یعنی چی. در آفرینش جهان زمان چه نقشی داشته؟ انحناء فضا در آفرینش جهان چه نقشی داشته؟ اگر فضا منحنی نبود، آیا امکان آفرینش بود؟ اگر زمان انحناء نداشت، آیا امکان آفرینش بود؟ این انحناء زمان و مکان که دو تا مسئله خیلی واضح در فیزیک فضاست من عرض میکنم، وقتی که شما اینا رو مطالعه بکنید، کانونهای ذهن شما فعال میشه، کانونهای ذهن درگیر میشه و اون توانهای پنهانی که باید از خودشون نشون بدن نشون میدن. اما اکثر ما انسانها به این محرک ها کاری نداریم. ما به این محرک ها توجهی نداره، نمیخوایم پیرامون خودمون مطالعه‌ای داشته باشیم. هنوز که هنوز شعر سعدی علیه الرحمه رو یاد داریم و بگیم برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. واقعا هم درسته، ولی دفتر در آستانه هزاره سوم فرق کرده، یه سطرهای دیگه ای داره. یه زمانی ما فقط کلروفیل گیاهی رو مطالعه می کردیم، آوندهای گیاهی رو مطالعه می کردیم، حالا گیاه به عنوان یک مخلوق شعور طبیعی بدون واسطه و با واسطه شعور کیهانی داره در گستره های بسیار عمیق مورد مطالعه قرار می گیره و مورد دقت قرار میگیره. هنوز هم دفتر معرفت کردگاره، ولی انسان در آستانه هزاره سومه. اگه نخواسته باشیم خودمونو به خواب بزنیم، هیچ موجودی در تاریخ به اندازه انسان اصل وجود خودش رو ترور نکرد. شما برید تاریخ تمدن رو مطالعه بکنید، ببینید آیا ما انسان‌ها چگونه شخصیت واقعی خودمون رو ترور کردیم. یه زمانی در کلاس روانشناسی من راجع به خرافات صحبت میکردم. شما میدونید در جهان ما از ابتدای تاریخ تمدن تا کنون فوق‌العاده انسانهای زیادی کشته شدن، نه به مرگ طبیعی بمیرن، جنگ بوده، بیماری بوده، وبا بوده، طاعون بوده، فیل بوده، سونامی بوده و و و انسانها کشته شدن. شما میدونید بالاترین آمار کشتن انسان ها مال خرافاته. خرافات بیشترین قتل عام رو از انسان ها کرده، ولی دیده که نمیشه که انسان خرافی اون واقعیت وجودش از بین رفته، ولی نفس میکشه، غذا میخوره، راه میره و ما میگیم زنده است. واقعا زنده است؟ واقعا این با 100 میلیارد سلول داره کار میکنه؟ خرافات بیشترین قربانی رو از انسان گرفته در طول تاریخ، لذا بهش میگن مرگ خاموش. خرافات مرگ خاموشه، به سراغ فرد که میاد فرد ابدا متوجه نمیشه داره چی رو از دست میده، بلکه خوشش میاد. یونگ یه حرف قشنگی داره، میگه شما اگه الان به انسانها بگید ما یه شتری دیدیم، نه شتر مرغ، یه شتری دیدیم که میپرید، پرواز میکرد، میدونن شما دروغ میگید ولی قبول میکنن چون خوششون میاد. چقدر چیزا ما میدونیم واقعیت نداره، یک کمی کنکاش کنیم میبینیم اینا رؤیاهای غیر قابل تفسیره، ولی خوشمون میاد، باش زندگی میکنه. میدونید چرا؟ چون باریکلا منو که از خودم دور میکنه. من واقعا اگه بدونم 100 میلیارد سلول مغزی دارم، اون بالا تو دفترم کارهایی میکنم که متناسب با 100 میلیارد سلول مغزی باشه. نه، شتران میپرن، پرنده ها فلان و چکار و چکار و چکار و چکار، که دیگه تاریخ تمدن پر است از این لاتایلات. خداوند اگر میخواست اینها رو تحویل ما بده، چه زحمت 15 میلیارد ساله برای وجود انسان. توجه میکنید چی میگم؟ خب این همه محرک برای چی؟ چرا جهان هستی از کوچکترین قانون تا بزرگترین قانون محرکه؟ برای که ما انسان‌ها خودمون رو محدود نکنیم. تو زیست شناسی میخوای کار بکنی، تو فیزیک میخوای کار بکنی، تو ریاضی میخوای کار بکنی، تو حالا به معنای عام کلمه تو علم میخوای کار بکنی، تو تفکر میخوای کار بکنی، تو ایمان میخوای کار بکنی، بی نهایت محرک وجود داره. همینجور نشین و قصه ببار، بذار این محرک ها با ذهن تو عمل بکنن، بعد ببین چه اتفاقی میفته. ببین در درون تو چه قوقایی وجود داره، اونی که تمام عرفای ما به گونه‌ای گفتن ولی باز نکردن. توجه میکنید چی میگم؟ همه ما به یه گونه یا گونه های متفاوت به حضرت علی احترام میذاریم، اون رو انسان بزرگی میدونیم. ایشون در یک عبارت بسیار زیبا میگه انسان تو خیال کردی موجود کوچکی هستی در حالی که جهانی بزرگ در تو پیچیده است. در من؟ کجا نمود پیدا کرده این جهان بزرگ؟ کجای زندگی من جهان بزرگه؟ من نمیخوام بگم ایشون به این 100 میلیارد سلول میخواد اشاره کنه، ایشون اصلا یه نگاه دیگه ای داره، ولی ما قبول داریم که حرف حکیمانه است. واقعا یه بار از خودم بپرسم منم اون موجود واقعا که یک جهان بزرگ در من تنیده شده، کجاش تنیده شده؟ کو اثرش؟ کو ماهیتش؟ خب خیلی باعث تأسف هست متاسفانه، اما ما یه خوشبختی در تاریخ تمدن داریم که البته چشممونم رو به اون خوشبختی میبندیم، خوبم میبندیم، حسابی هم میبندیم، ولی بناست باز کنیم چشممونو. تعداد کمی از انسان‌ها در طول تاریخ تمدن اینا نخواستن ماهیت واقعی خودشون رو فراموش کنن. شما برید بیوگرافی‌ها و اتوبیوگرافی‌های بزرگان تاریخ رو مطالعه بکنید. اینا بزرگترین امتیازشون اینه که نخواستن خودشون رو بیان بکنن، نخواستن خودشون رو گم بکنن، نخواستن از خودشون فرار بکنن. اینا ماهیت انسانی خودشون رو قبول کردن و با این 1 میلیارد سلول یه تاریخ انسانی کنار تاریخ طبیعی و کنار تاریخ کیهانی ساخت. تاریخ کیهانی رو که ما اصلا نمیشناسیم. حالا یه نمایی من جلسه گذشته عرض کردم، نمای بسیار ساده، در حالی که تاریخی بسیار قابل مطالعه اگر انسان بخواد بدونه برای چه آفریده شده او و برای چه پدید اومده جهان هستی، قطعا باید تاریخ کیهانی رو بدونه. اگر بخواد انسان بدونه موضع او در هستی چیه، قطعا باید تاریخ طبیعی رو کنار تاریخ کیهانی بدونه. و اگر انسان بخواد بدونه انسان یعنی چی، خب قطعا باید تاریخ انسانی رو بدونه. تاریخ انسانی چیه؟ تاریخ انسانی اون تاریخی است که توسط کسانی که نمیخواستند خودشون رو گم بکنن ساخته شد. اولین انسانی که سنگ رو، انسان اولیه که سنگ رو گذاشت توی وسیله‌ای و دور سرش چرخوند و پرت کرد و بعد اندازه گرفتید از سنگی که مستقیم پرت میکنه بیشتر میره جلو و شتاب بیشتری داره، اولین انسانی که این کار رو کرد و بعد این سوال رو مطرح کرد که چرا سنگ وقتی که میپیچه بیشتر میره تا وقتی که مستقیم، اون انسانی بود که در زمان قارنشینی به سلول‌های مغزش توجه کرد. خیلی ها این کارو کردن، پیچوندند و پرت کردند و بیشتر هم رفت، ولی فکر نکردن چرا بیشتر میره. شما امروز حتی در شتاب دهنده های فضایی از نیروی گریز از مرکز دارید استفاده میکنید. اون انسانی که اولین سوال رو مطرح کرد چرا سنگ رو وقتی میپیچونیم بیشتر پرتاب میشه و متوجه شد در جهان چیزی به نام نیروی گریز از مرکز وجود داره، با این عمل اون نیرو مضاعف میشه به بازوی شما، لذا سنگ بیشتر پرتاب میشه، اون در شتاب دهنده های فضاپیماهای امروزی سهیمه. چرا؟ چون عمل کرد و فکر کرد. گریز از مرکز یکی از محرک های طبیعی است که رو مغز انسان عمل کرد و اگر اون انسان این سوال رو مطرح نمی کرد، شما امروز چیزی به نام خوشکن در لباسشویی نداشتید. خوشکنهای لباسشویی بر اساس نیروی گریز از مرکز لباس رو خشک می کنند. از این مثال ساده تر. ولی این مدیون اون انسانیه که اندیشی قصه نگفت برای جهان، خرافه نپرورید برای جهان، اندیشید که چرا سنگ بیشتر میره. هزاران سیب از درخت افتاد، انسانها برداشتند و گاز زدند. یک نفر گفت این سیب چرا نرفت طرف دست راست؟ خب حالا از ساقه جدا شد، چرا نرفت آسمون؟ چرا نرفت همساز افتاد جلو پای من؟ دیگران میگفتن خب الحمدلله خدا من خواست سیب بیفته، ما دیگه نریم بالای درخت سیب رو بخوریم، بکنیم و بخوریم. بله خداوند یار انسانهای تنبله، توجه میکنید چی میگم؟ ولی یه نفر گفت ای چرا اومد پایین؟ امروز شما در فضاپیماها و فضانوردیها از نیروی گرانش استفاده میکنید. گرانش یعنی جاذبه بین کرات، نه جاذبه زمین. اون انسان در گرانش سهیمه. چرا؟ چون سیبی که از درخت جدا میشه یه محرکه. برای کجا محرکه؟ برای بزاق دهان من؟ آره. برای ما که اینجوره، خوشمون میاد، میخوریم، بعدا میگیم الحمدلله، شکر نعمت خداوند به اینه که بگیم الحمدلله خوردیم، شکر یک میلیارد سلول مغزی چیه؟ الحمدلله که خوردیم. کجا فکر کردیم واقعا؟ کجا از محرک های پیرامون؟ میدونید چقدر زندگی های ما امروز گرفتاری داره؟ حقمونه، صد برابر از این حقمونه. انسان گریخته از واقعیت باید تو دامن مجازها گم بشه تا خفه بشه. انسان دور شده از اصل خیش باید اونقدر به فرعیات مشغول بشه که ندونه 80 سال چجوری گذرون. تازه وقتی که پیر شدیم بعد میگیم حفظ جوانی یادش بشه، مثلا حالا یادش بشه خوب کشتی میگرفتیم اون زمان. ما مردمانی هستیم با این سطح فکر. چطوری ما رو اینجوری بار آوردن؟ واقعا اونایی که اینجوری بار آوردن با یک قوانین تثبیت شده و با یک قصه هایی که اینا کاملا طبیعی جلوه میکنه. آقا جان، اون کسی که اولین بار هواپیمای چوبی ساخت، برادران رایت، بر چه اساسی اینو ساخت؟ بر چه نیروهایی از طبیعت تونست غلبه بکنه تا اینو بتونه به پرواز در بیاره؟ آیا اون نیروها محرک نیستن؟ زمانی که بشر خواست از جو زمین خارج بشه، دید هر چیز با جو برخورد بکنه آتش میگیره و ذوب میشه. ناامید نشد، از سفر به کرات دیگه ناامید نشد، دنبال زاویه خروج گشت. میدونید که تمام فضاپیماهایی که از جو زمین خارج میشن یا وارد میشن به قدری با زاویه دقیق ریاضی ورود و خروج انجام میشه که اون اتفاقی که برای اون فضاپیما در چند سال پیش افتاد یه مقدار محاسبه اشتباه شد، در برخورد با جو زمین پودر شد. مگر جو اجازه میده چیزی وارد بشه یا چیزی خارج بشه؟ اما اون اجازه نمیده به شهاب‌های آسمانی، ولی به انسان میتونه اجازه بده. کدوم انسان؟ انسانی که میاندیشه، انسانی که از زاویه تابش نور به عنوان یه محرک برای میلیاردها سلول مغزی خودش استفاده میکنه. ما انسان‌هایی داریم در طول تاریخ خوشبختانه، گرچه متاسفانه تعداد اینها فوق‌العاده کمه، یک نفر برق رو به بشریت هدیه کرد، میلیاردها نفر از نورش استفاده میکنن، البته یک الحمدلله هم میگن. توجه میکنید چی میگم؟ در زمانی که یک نفر اومد ترکت گفت آقا جان این بچه ها که فلج میشن، این بچه ها که دیفتری میگیرن، این بچه ها که سرخک میگیرن، این کار خداوند نیست، اینقدر نظر و نیاز نکنید بگید خدا یا انشالله خوب بشه بد بشه، خدا که مریض نمیکنه. یه چیزی به نام باکتری وجود داره، به نام ویروس وجود داره، این ویروس میاد وارد بدن بچه میشه، بچه فلج میشه. این رو میشه یه واکسن درست کرد و زد و اون بچه دیگه فلج نشه. همونهایی که ادعا مدعا داشتن در زمان خودش، در زمان این آقا چیکار کردن؟ آزمایشگاهشو خراب کردن، چندین بار کتکش زدن. گفتن تو میگی یعنی آدم به این بزرگی با یه ویروس که دیده نمیشه فلج میشه؟ نه، این خواست خداست، این باباش فلان گناه رو کرده، چون فلان گناه رو کرده بچه فلج شده، بابای تنبیه میشه بچه چه گناهی کرده. و خدا رو ببینید چقدر عروسک بازی میکنه. خدای ما عروسک بازه؟ بابام گناه کرده منو مجازات میکنه؟ اینا قصه، اینا افسانه. یه نفر اومد گفت این باکتریه، این ویروسه، و بعد که ثابت شد دیگه خداوند نخواست بچه ها فلج بشن. باباها دیگه گناه نمی کنن؟ ما ممکنه بگیم باباها دیگه گناه نمی کنن، بچه ها فلج نه. بابا جون من یه ذره فکر خوبه، یه ذره اندیشه خوبه. واقعا خدا میدونه کادر سلول های مغزمون رو بستیم. فردای قیامت اگر خداوند بپرسه میلیارد ها محرک برای تو قرار دادن، یکی کافی نبودی مغزه تو رو به حرکت بندازه؟ باید مثل فیلم که چکش میزنن تو سرش، واقعا چکش بزنن تو سر ما تا بفهمیم؟ چجوری باید ما بفهمیم؟ جهانی که ما میشناسیم پر از محرکه. سلول رو دوست داری مطالعه کنیم؟ مطالعه کن. سیستم عصبی رو دوست داری؟ مطالعه بکن. ارگانیسم گیاهی رو دوست داری؟ مطالعه بکن. دیگه اونقدر برای تو دفتر مطالعه گذاشتیم که نمیتونه بهانه بیاری من اینو دوست ندارم، این با ذوق من نمیخوره، این با محیط من سازگار نیست، این نمیدونم چه کاره، این چه کاره. انسان‌های اجازه دادن مغزشون در فضای محرک‌های طبیعی شناور بشن. ادیسون یه جمله‌ای داره، من چندین بار براتون نقل کردم، میگه تمام ایده‌ای که من کار کردم اینا تو فضا شناور بودن، من اینا رو فقط تونستم بگیرم و سید بکنم. یعنی چی تو فضا شناور بود؟ توجه میکنید چی میگم؟ واقعا یعنی چی تو فضا؟ خب تو فضا تمام محرک ها وجود داره، ولی باید کسی ادیسون باشه که ذهنشو نبنده، کسی باید انشتن باشه که ذهنشو نبنده. میگه من به قانون بودن محض هستی اعتقاد دارم، ولی خدایی که شکل انسان داره، عواطف انسانی داره، این رو من اصلا نمیتونم بپذیرم، چون جهانی که من میشناسم فراتر از این حرف هست. فعال کردن کانونهای مغزی تعدادی از انسانها تمدن رو به وجود آورد. ما نه که تو خود تمدنیم درک نمی کنیم یعنی چی. شما صفحات تاریخ تمدن رو ورق بزنید رو به گذشته، نهایتا میرسید به غار. دیگه ما انسان ها تو غار زندگی میکردیم. اون انسانی که اولین بار از غار اومد بیرون و سوال کرد آتش رو چجوری میشه مهار کرد، در تمام اکتشافات هسته‌ای امروز دنیا سهیمه. چرا؟ چون ما از مهار آتش شروع کردیم، به انفجارهای هسته‌ای رسیدیم و هسته اتم رو تونستیم بشکنیم. تمدن انسان از غار رسید به فضاپیما. من و شما کجا واقعیم؟ ما چه کار کردیم در طول تاریخ زندگی؟ من نمیگم حالا یک اتفاق شگرد، حداقل باقی مونده عمرمون در مقابل این محرک ها اینقدر مقاومت نکنیم، اجازه بدیم این محرک ها حداقل بخش هایی از ذهن ما رو فعال بکنه. یه روزی در همین کلاس من کانون های ذهنی، آرایه های ذهنی، ارتباط های ذهنی رو توضیح میدم، اون موقع متوجه میشید خداوند به ما چی داده و ما چطوری اون رو نابودش کردیم. ما که اگر دو دونه برنج اضافه بیاد میگیم اسراف، نریزیم دور، کار خوبی هم از کار بدی نیستشیم. بعد این میلیارد هاست لور رو ما اسراف میکنیم، اینا گناه نداره واقعا؟ هیچ کس بعدا از ما نخواهد پرسید من میلیارد ها سلول دادم، این همه محرک هم برات درست کردم. روزگاران ایست ما داریم لامپ رو نگاه میکنیم، حالا ادیسون داده، خب ما هم نگاه میکنیم. یه بار فکر کردیم نور چیه؟ فوتون چیه؟ فوتون چیجوری با الکتریسیته تبدیل به نور میشه؟ یه بار فکر کردیم؟ همش نشستیم گفتیم خدایا باران بفرست، بالاخره نمیدونم خشکسالیست فلان فلان. یه بار فکر کردیم الان ابرها به دو گونه تقسیم میشن، بارور و نابارور، و ابرهای نابارور رو میشه با یه موادی بارور کرد، هواپیما میره رو اونا، اون مواد رو میپاشه و اونا بارور میشن و باران میباره. کی این کارو کرد؟ فرشته‌ها از آسمون اومدن؟ ما معتقدیم تو افسانه هامون زنبیل بافی رو از آسمون اومدن به ما یاد دادن. ما با لیف خورما و اینا که زنبیل میبافیم، ما که نمیتونستیم ببافیم، اینو خداوند یه فرشته فرستاد پایین اومد به ما زنبیل بافی یاد داد. حالا خداوند فرستاد یه کسی رو که ما بریم رو ابرها و اون مواد رو بپاشیم و بارون بیاد. سامانه هایی در جهان درست شده، هنوز اونقدر پیشرفت نکرده، امیدوارم خیلی پیشرفت نکنه، چون سامانه خیلی جالبی نیست که اینها ابرها رو هدایت میکن. دیگه لازم نیست با یه منطقه شما بجنگید، کاری بکنید که اونجا ابر نره و بارون نباره. میفهمید من چی میگم؟ اینا که ساده ترین کارهاییست که در جهان امروز اتفاق میفته. حالا تو بشین ورد بخون تا ابرا بیان، وقتی که اون سامانه نذاره این ابرا بیان چه کار میخوای بکنی؟ بعد میفروشن اون ابرا رو. چند سال پیش روسیه این کارو کرد دیگه، به ایران پیشنهاد کرد ما یه سری ابر میفروشیم. ما اصلا مونده ابر میفروشیم، یعنی ما خیال کردیم اسفنج منظورشه، ابر خوشخواب مثلا، ابر میفروشن. توجه میکنید چی میگن؟ اینا کار کیاس، شق القمر نمی کنن. این سلول های مغزشون رو در مقابل محرک ها باز میذاره. خداوند بی نهایت محرک آفریده. برای چی؟ برای که ذهن من و شما تحریک بشه، ولی ما این کار رو نمی کنیم متاسفانه. خب پیام انسان‌های شجاع و بزرگ در آستانه هزاره سوم یه جمله بیشتر نیست. بیاییم ماهیت انسانی خودمون رو قبول کنیم، بیاییم قبول کنیم ما یه میلیارد سلول مغزی داریم، بیاییم این رو بپذیریم که مغز ما با حرکت نورونی که دهه به توان 800 میتونه پردازش بکنه. بیایم نترسیم از مغزمون و از انسان بودنمون نترسیم و قبول بکنیم که یه سری محرک های بی نهایت پیرامون من و شما وجود داره، در گستره هستی با اینها مواجه بشیم. نترسیم، به خدا این مواجهه کاری رو به ضرر ما انجام نمیده. دوستان، در طول تاریخ تمدن انسانهایی که نترسیدن در 5 زمینه گام برداشتن: شما هر چند بیندیشید تاریخ تمدن جدای از این پنجتا نیست، هر چه که هست زیر شاخه این پنجتاست، یا در زمینه علم گام برداشتن، یا در زمینه ایمان گام برداشتن، یا در زمینه تفکر گام برداشتن، یا در زمینه کشف و شهود بلاواسطه گام برداشتن، یا در زمینه درک زیبایی. لذا شما تمام آثار تاریخ تمدن رو که جمع بکنید میشه علم و هنر و دین و فلسفه و عرفان و دین، و جز ششمی تاریخ تمدن نداره. اگه پیدا کردید سلام منم بهش برسید. هر چی که در تمدن انسان وجود داره زیر مجموعه این پنج تاست، چه مثبت چه منفی. این قصه هام که گفتم زیر مجموعه یکی از این پنج تا قرار میگیره، مثبت و منفیشو کار نداره، چون در انسان پنج سائقه وجود بیشتر نداره. اینا اولین بار به ذهنتون میخوره، سائقهای مغز انسان پنج شاخه عقلی که تو پنج زمینه انسان رو میتونه ببره جلو، و انسان با محرکهای طبیعی، انسانهایی که نترسیدن، در طول تاریخ اومدن جلو. علم از اون سنگ و از اون مهار آتش شروع شد تا به فضاپیماها و ژنتیک و و و و و امروز رسید. فلسفهش از اون باور ساده شروع شد تا به پیچیده ترین فلسفه ها رسید. نگرش های ایمانی بشر از ساده ترین شکل ها شروع شد تا امروز که به پیچیده ترین شکل ها در الهیات دیالکتیک و و و رسیده، و هنرش از ساده ترین که انسان دستشو زد رو خاک قرمز و زد بغل غار، الان در غار لاسکو در فرانسه داره محافظت میشه، اولین نقاشی های انسان. چرا واقعا این همه پول صرف میشه و اولین نقاشی های انسان داره اینجور محافظت میشه؟ برای چی؟ برای که اون انسان در پدید آمدن موزه لوور شریکه. همون انسانی که تو غار دستشو زد رو خاک قرمز و بعد رفت به دیواره غار، و این شد اولین نقاشی انسان اولیه. هیچ پلیکانی در دنیا این کارو نکرده، هیچ پروانه. دوستان اینا رو فکر نمی کنیم ما چرا در بین حیوانات هنرمند نداریم؟ ما چرا در بین حیوانات متدین نداریم؟ ما چرا در بین حیوانات فیلسوف نداریم؟ ما چرا در بین حیوانات عارف نداریم؟ چرا اینا مخصوص انسانه؟ حالا هم چهره مثبت داره هم چهره منفی. من به چهره مثبت و منفیش کار ندارم، ولی اینا ویژگی های انسانه، ویژگی های او صد میلیارد سلوله که به یک موجود اجازه داده که ورای خاک قرمز و ورای دیواره غار یه چیز دیگر رو ببینه. اگر انسان این رو نمیدید نقاشی نمیکرد، اگر انسان نقاشی نمیکرد موسیقی رو نمیساخت، اگر موسیقی نمیساخت آ بی ایکس ایگرگ. ما هیچ موقع فکر نکردیم نقاشی چجور به وجود اومد. چرا انسان اولین بار فکر فلسفی کرد؟ چرا وقتی که از غارش اومد بیرون دید هوا آفتابیه گفت امروز بارون نمیاد؟ این یه قانون علت و معلول فلسفی است. اون نمیفهمید اون زمان، ولی این یک انگاره فلسفی است. چرا پلیکان های دنیا این کارو نکردن؟ چرا پروانه ها نکردن؟ ما فکر نمی کنیم. فقط انسان هایی که نترسیدن و ماهیت انسانی خودشون رو فراموش نکردن تونستن از سطح مسائل بگذرن. بقیه انسان‌ها هم در همون سطح به برکت کاری که اونا کردن خب زندگی‌های مدرن و پیچیده‌ای دارن. یک کسی در دنیا شبکه‌های اجتماعی رو ساخت، یک کسی در دنیا موبایل رو ساخت، یه کسانی هم به کمک پول نفتی که دارن میگیرند و استفاده میکنن. هیچگاه هم فکر نمیکنن که اینها رو کی ساخت چگونه ساخت و آیا انسان بود که ساخت یا از یک کره دیگه بود که اومد. در جلسات آینده سعی میکنیم به کمک هم ماهیت انسانی خودمون رو قبول بکنیم. بیایم در باقی مونده فرصتی که من دارم، فرصتی که شما دارید که قطعا طولانی تر از فرصت من خواهد بود، بتونیم کانونهای بیشتری از ذهنمون رو فعال کنیم در مقابل محرک هایی که خداوند آفریده. از حوصله که به خرج دارید تشکر میکنم. تا جلسه آینده موفق باشید.